سلام و عرض ادب خدمت شما. مقدم هستم. امروز پنجشنبه هفته می سال 2020 و با جلسه 24 آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتوها در خدمتتون هستم. در جلسه قبل ما بدون اینکه سیگنال قوی تکنیکی بگیریم اقدام به خرید بیت کوین کردیم و یه پوزیشنی رو باز کردیم حدود 9100 دلار. چرا؟ چون شرایط بنیادی رو مناسب خرید دیدیم. وقتی شرایط بنیادی اوکی هست، تحلیل تکنیکی دیگه برامون خیلی اهمیت نداره. شما الان چارت بیت کوین رو که ببینید، هر ایندیکیتوری روش پیاده کنید بهتون سیگنال فروش میده. یه آشنایی استیتمنت حسابش رو فرستاده بود برام روی 7000 دلار، یعنی همون جایی که اگر خاطرتون باشه از جلسات پیش ما شروع به خریدن کردیم. این بنده خدا که مبلغ بالا هم روی فیوچرهای بیت کوین کار میکنه، رو 7000 دلار شورت کرده بود. فیوچرهای بیت کوین یه ابزاری هستن که شما بدون خرید و فروش خود بیت کوین واقعی اقدام به خرید و فروش میکنید و طبعا هم امکان لانگ کردن دارید، هم امکان شورت کردن، چون توی اکسچنج های دیگه که شما بیت کوین واقعی خرید و فروش میکنید امکان شورت ندارید و اینا فیوچر نیستن. اما یک سری از اکسچنج ها و بروکر ها به شما فیوچر های بیت کوین رو ارائه میدن که روی فیوچر های بیت کوین شما میتونید شورت هم بکنید، یعنی اول بفروشید بیت کوین رو، بعد که قیمتش اومد پایین بخرید. خلاصه این بنده خدا روی 7000 دلار که شورت کرده بود، فروخته بود، تا الان اون استیتمنتی که برای من فرستاده بود حدود 18 میلیون دلار تو ضرر بود. حالا مخ من که سود کشید، واقعا شما رو نمیدونم. دائم هم میگفت که تمام سیگنال ها فروشی بود، من شورت کردم. خب این بنده خدا اصلا به شرایط بنیادی بیت کوین توجه نکرده بود. و جالب این که هنوز هم امیدوار هست که بیت کوین برگرده حداقل تا 7000 بتونه ضررش رو جمع کنه. حالا ما که بخیل نیستیم، ایشالله برگرده و ایشون هم بتونه ضررش رو جمع کنه. اما من شخصا خیلی بعید میدونم این رو، چون این روندی که شروع شده، حالا شاید هم برگرده. خب آخه برگشتنش هم آدم یه حد ضرری، یه استاپلاسی میذاره که بتونه جلوی ضررش رو بگیره. من نمیدونم این که شما شورت میکنی روی 7000 دلار، بعد بدون حد ضرر، این چه دلی داری خدا عالمه. البته یه وقتایی هم از دل نیست، یه وقتایی هم از پول زیاده. ماشاءالله 18 میلیون دلار، من که اصلا بولاد اگر استیتمنتش واقعی نبود، اون چیزی که من دیدم، واقعا میگفتم که حالا یک دروغی سرهم کرده. خب بعد از این چند کلمه که ما راجع به اهمیت تحلیل بنیادی گفتیم، که یعنی واقعا وقتی تحلیل تکنیکی سیگنال فروش هم میده، شما وقتی که میبینی سهمت از نظر بنیادی قویه باید بخری، بریم سراغ یکی دیگه از مسائل بنیادی مربوط به بیت کوین. اما قبل از اون یه مروری بکنیم از عوامل بنیادی قبلی که ما تو جلسات پیشین راجع به عوامل بنیادی بیت کوین زیاد صحبت کردیم. یه مروری بکنیم اونها رو اول. اولین مورد بنیادی که راجع به بیت کوین صحبت کردیم مسئله هاوینگ یا هاونینگ بود که حدوداً 5 روز دیگه هست، یعنی حدود 12 می هاوینگ انجام میشه و میزان ریوارد ماینرها از 12.5 بیت کوین به 6.25 صدام خواهد رسید. گفتیم این عرضه بیت کوین رو کم خواهد کرد و وقتی که عرضه کم بشه قاعدتاً باعث میشه که اون سر قیمت بالاتر بره. این یه مسئله مهمی هست که ما راجع به ارزهای دیگه، فیاتهای دیگه نداریم. متاسفانه بانکهای مرکزی دنیا دائم در حال چاپ کردن پول و افزایش نقدینگی هستن. این باعث دیوالیویشن یا دیبیس شدن ارزها میشه. حالا فرقی هم نمیکنه چه ریال ما باشه چه دلار آمریکا باشه. متاسفانه دولت ها از این حق خودشون سوء استفاده میکنن، شروع میکنن به دیبیس کردن پولی که متعلق به همه مردم هست و این یک مالیات مستقیمی هست که از کل مردم گرفته میشه و بیشترین فشارش هم بر سر فقرا میاد تا بر سر پولدارها. دومین مورد در مورد بیت کوین دوم مورد بنیادی سیف هیون بودنش بود. البته البته در شرایط کنونی که ثبات اقتصادی کل دنیا به خطر افتاده، بیشتر از هر چیزی همون سیف هیون سنتی خودمون یعنی طلا مورد نظر هست که انتظار اینه که امسال یکی از افزایش‌های خوبش رو داشته باشه. اگه کسی میخواد به طور سنتی سرمایه گذاری بکنه تو این شرایط، قاعدتاً به عنوان یک سیف هیون همیشگی و قدیمی طلا حتما توصیه میشه برای خرید. و همونطوری گفتیم کریپتوکارنسی ها هم به تدریج دارن خودشون رو به عنوان یک سیف هیون نشون میدن، خصوصا اینکه مقدارشون ثابته و کسی نیست که مثل بانک های مرکزی دنیا هی چاپشون بخواد بکنه، مقدار ثابت هست و این باعث میشه که اون ارزها به خاطر اینکه عرضه ثابتی دارن قیمتشون بالاتر بره. سومین مورد حباب بودن یا نبودن کریپتوکارنسی ها بود که راجع بهش صحبت کردیم. چهارمین مورد انرژی بر بودن، خصوصا روش کانسنسس بیت کوین روش انرژی بری هست که با توجه به بهبودهایی که داریم توی سیستم میدیم، این به زودی انرژی بر بودنش به مقدار خیلی زیادی کاهش خواهد یافت. همینطور دانشمندان دارن روش کار میکنن تا بتونن این میزان انرژی بری رو با استفاده از روش های کانسنسس مختلف به حداقل برسونن. پنجمین مورد بنیادی که راجع به کریپتوکارنسی ها صحبت کردیم بحث رگیولیشنشون بود. به هر حال دولت ها نظر خوبی نسبت به کریپتوکارنسی ها ندارن، چون رقیب دولت ها و رقیب بانک مرکزی ها هست. اما به تدریج مجبور شده اند و مجبور خواهند شد دولت ها در اقصا نقاط دنیا که با رگیولیشن تا جایی که میتونن با این پدیده کنار بیان و البته تا جایی که میتونن بتونن محدودش کنن. حتی دیدیم که بعضی از دولت ها یک جوکی رو ساختن به نام ارز دیجیتال دولتی که واقعا یک جوک هست، اگرچه دولت ها متاسفانه این مسئله رو به عنوان یک واقعیت دارن راجع بهش صحبت میکنن، اما یک بلاکچین دولتی یعنی یک بلاکچین سنترالایز مثل یک شیر بیال و دم و اشکم خواهد بود که به هیچ دردی نمیخوره، چون اصل اساسی بلاکچین دیسنترالایز بودنشه و وقتی که سنترالایز بشه اصولا دیگه بلاکچین نیست، بلکه یه دیتابیس ساده‌ای هست که شما به راحتی میتونید برید یکی از این شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت مثل اوراکل خیلی بهترش رو براتون ایجاد بکنه. بحث ششم بنیادی که راجع به بلاکچین کردیم و این بحث به طور خاص راجع به بلاکچین هست، مربوط به امکان اینترمیدیری بودن اون هست که این هم چون بر اساس سیستم P2P تشکیل شده به تدریج واقعا داره دنیا رو میگیره و واسطه ها رو به حداقل میرسونه و خودش میشه یک واسطه بزرگ. یکی از تکنولوژی هایی هست که واقعا اگر کسی روش بخواد سرمایه گذاری بکنه بسیار به جا خواهد. این بحث مربوط به اینترمیدیری بودن بلاکچین خصوصا به خاطر اینتگریتی و سلامت مالی و شفافیتی که درش هست. بحث امروز رو بحث بنیادی جدیدی رو راجع به بلاکچین مطرح میکنیم که بحث ترانسپرنت بودن و شفافیت اون هست. بریم ببینیم که این شفافیت و ترانسپرنسی چه اثری بر بلاکچین و بر کریپتوکارنسی ها میگذارد. اجازه بدید سوال امروز رو اینطوری مطرح بکنیم. این سوال در واقع هفتمین مشخصه بنیادی بلاکچین و کریپتوها هست که بررسی میکنیم. سوال اینه: آیا بلاکچین و کریپتوها در تضاد با حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد هستند یا خیر؟ پاسخ به این سوال هم بله هست هم خیر. به قول مولانا میفرماید گه چنین بنماید و گه ضد این. و در واقع کار دین بلاکچین ما هم در مورد دیتا پرایوسی و حفظ حریم خصوصی تو اون نگاه اول و در بادیه ام واقعا جز حیرانی و سرگردانی چیزی برای ما در بر نداره. اما به محض اینکه یه خورده به قول فلاسفه قور کنیم در کار و به قول خودمون زوم کنیم روش، میبینیم که نه، میتونیم جوابهای خوبی برای این سوال پیدا بکنیم. خب اولین شق پاسخ ما بله بود، یعنی این که بگیم آقا بله، بلاکچین در تضاد با حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد هست. چرا؟ چون شما هر فعالیتی که روی بلاکچین دارید و خب در حال حاضر هم اکثر بلاکچین ها اینطوری هستن، من جمله همین بلاکچین بیتکوین، که شما هر فعالیتی که روی بلاکچین دارید به صورت یک بلوکی از اطلاعات در دسترس تمام اعضای بلاکچین هست. یک نفر که ولت بیتکوین شما رو داشته باشه به راحتی میتونه تمام تراکنش ها و ترانزکشن های شما رو دسترسی پیدا کنه. و اصولا یکی از نقاط قوت بلاکچین، یکی از چیزهایی که ما دوست داریم راجع به بلاکچین و به همین خاطر هم مثلا میخوایمش بلاکچین رو، همین ترانسپرنسی و شفافیت اطلاعات هست. اما فرض کنید که ما بخوایم از بلاکچین مثلا برای حفظ اطلاعات پزشکی افراد استفاده بکنیم، که البته این یکی از پروژه های مهمی هست که همین الان هم دارن به طور گسترده روش کار میکنن، چون اعتقاد بر این هست که بلاکچین میتونه بهترین تکنولوژی باشه برای دسترسی به اطلاعات پزشکی و حتی پیشبینی این هست که بتونه یک انقلابی ایجاد بکنه در زمینه دسترسی به اطلاعات پزشکی افراد و کمک کردن پزشکی به اشخاص مختلف. اما مشکلی که این وسط داریم و حالا شاید یکی از مشکل‌هایی که داریم این است که آقا من شاید نخوام اطلاعات پزشکیم در دسترس همه اعضای بلاکچین باشه. من شاید نخوام همه به اطلاعات پزشکی من دسترسی داشته باشن. ترانسپرنسی و شفافیت خب در این مورد میتونه درد سرساز باشه و حریم خصوصی رو با نقض جدی مواجه بکنه. حتی در مورد مسائل مالی هم همینطوره. کار بسیار فشرده‌ای داره انجام میشه تا معماری سیستمی بانک‌ها و مؤسسات مالی و سیستم‌های نقل و انتقال مالی برده بشه روی بلاکچین، حالا با کانسنسس‌های مختلف، چون فوایدش کم نظیر هست واقعا، حالا اگر نخواهیم بگیم بی نظیر هست، و ما در طی دوره بارها و بارها راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. اما باز اینجا مسئله شفافیت میتونه با مسئله حفظ حریم خصوصی اعضای بلاکچین در تضاد باشه. کدوم شخص یا کدوم مؤسسه مالی یا کدوم شرکتی هست که دوست داشته باشه اطلاعات تراکنش هاش و دارایی هاش جلوی چشم تمام مردم جهان باشه؟ کی همچین چیزی رو میخواد؟ حالا شق دوم جواب رو در نظر بگیریم و بگیم که خیر، بلاکچین در تضاد با حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد نیست. چرا؟ پاسخ سادهش اینه که الان هکرها وقتی میخوان باج بگیرن از بیتکوین استفاده میکنن. هیچ کس مثل هکرها تمایل به حفظ اطلاعات و حریم خصوصی نداره. پس چرا از بلاکچین و بیتکوین استفاده میکنن؟ چون بلاکچین در عین داشتن شفافیت و ترانسپرنسی و امنیت و سکیوریتی و اینتگریتی یک خاصیت ناب دیگه هم داره و اون انانیمیتی، یا بهتر بگیم سودونامیتی است، یعنی ناشناسی. شما میتونید میلیون ها دلار در بلاکچین جابجا کنید و ناشناس بمونید. خلافکارها چرا بلاکچین و بیتکوین رو دوست دارن؟ به همین علت که میتونن تو سیستم بلاکچین ناشناس بمونن و کسی ردی ازشون به دست نیاره. یکی از ویژگی های جذاب تکنولوژی بلاکچین این هست که تونسته دو تا ویژگی مثبت رو که ضد هم هستن در یک جا جمع بکنه. شفافیت و ناشناسی دو تا عامل جذابی هستن که اتفاقا متضادن، اما توی بلاکچین در یک جا جمع شدن. میگه آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. پس میبینیم که تکنولوژی بلاکچین و حریم خصوصی با هم در تضاد نیستن و بلکه دو تا خاصیت شفافیت و ناشناسی که توی تکنولوژی بلاکچین تعبیه شده یک پوان مثبت هست از نظر بنیادی برای این تکنولوژی. بریم سراغ تحلیل سیگنالی بیتکوین برای امروز، چون وقتمون کم اومد بتونیم تحلیل سیگنالیمون رو هم ارائه بدیم. امروز پنجشنبه 7 می سال 2020 میلادی، یک پوزیشن باز داریم از دیروز که حدود 9100 دلار خریدیم. تیک پرافیت قبلی و جدیدمون روی همون 10000 دلار. استاپ لاس جدید رو میاریم روی 8900 دلار، یعنی 300 پیپ میاریم بالاتر تا بتونیم ضرر رو به حداقل برسونیم و سود رو به حد اکثر. و یک سیستم تریلینگ استاپ 200 پیپ هم میگذاریم که هر چقدر که این میره بالا استاپ لاسمون هم بیاد بالا که بتونه سودمون رو نگه داره. الان که ویدیو رو داریم ضبط میکنیم قیمت بیت کوین 9300 دلاره و حدود 1.5% نسبت به دیروز افزایش داشته. شاخص فیر اند گریدمون اوضاعش خوبه، اما شاخصهای دیگه‌مون بیشتر بیریش هستن. روی نرم افزار الویو هم ایزی هامون پازیتیو هستن، ترنت ها آب هستن، اما نسبت های آر به آر جالب نیستن. نسبت آر به آر خوب یه نسبتی هست بین 1 to 4 to 5 میتونیم بگیم که نسبت های خوب هستن. کمتر از اونها خیلی جالب نیست و بیشتر از اونها هم غیر واقعی هست. این اعداد این که کمتر از 1 هست قابل قبول نیست، اینی که بالاتر از 1 قابل قبوله و اینی هم که 0 هست باز برای ما قابل قبول نیست. اگر هر 3 تا نسبت آر به آر بالای 1 و کوچکتر از 5 باشن، یک حالت ایدئال هست برای ورود به بازار، معمولا از طریق نرم افزار الویو. سود کل دوره هم تا کنون مثبت 1600 پیپ بوده. ما جمعه و شنبه و یک شنبه طبق معمول ویدئوهای جدید نخواهیم داشت و در روز دوشنبه در خدمتتون خواهیم بود. حالا ببینیم پوزیشنمون با سود یا با زیان بسته بشه یا شاید هم بسته نشه و احتیاج به مدیریت بیشتری داشته باشه. موفق باشید.